الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف إن شاء الله كأعمال همه دوستان مورد قبول حضرت حق جل و علا و انشاءالله مورد دعای خاص امام زمان جل فرجه شریف بوده. ما بحث رو با یادآوری آخرین بحثی که داشتیم که در واقع تمام شده و قسمت نهاییش که جمع‌بندیش بوده فقط باقی مونده آغاز میکنیم که بحث گذشته یادآوری بشه، بعد انشاءالله اگر فرصتی مون بحث جدید رو شروع میکنیم. همطوری که مستحضرید ما در فلسفه علم اصول گفتیم که یکی از بحث‌ها مبادی علم اصول هست و این مبادی رو به دو دسته تصوری و تصدیقی تقسیم می‌کنیم و مبادی تصدیقی رو به دو دسته عام که مبدعاً برای همه مباحث اصول و خاص که مبدعاً برای بخشی از مباحث اصول طبقه بندی می‌کنیم. در بحث مبادی خاص گفتیم که این مبادی رو ما به دو بخش کلی تقسیم می‌کنیم، مبادی مربوط به حجت لفظی و مبادی مربوط به حجت غیر لفظی. در بحث مبادی حجت لفظی گفتیم باز یه طبقه بندی دوگانه داریم که یا این مبادی مربوط به صدورند یا مربوط به دلالت. مبادی صدوری رو سال گذشته بحث کردیم و تمام شد. امسال مبادی دلالی رو آغاز کردیم. در بحث مبادی دلالی گفتیم یا این مبادی مشترکن بین کتاب و سنت یا اختصاص به سنت دارن. مبادی مشترک بین کتاب و سنت رو سه تا ذکر کردیم. اولی این بود که معانی الفاظ و تراکیب یگانه هستن. نسبت به این مسئله اشاره کردیم که این مسئله به صورت یک اصل مسلم در اصول ما تلقی شده و به همین دلیل هیچ جایی هیچ اصولی راجع به این مسئله بحث نکرده و این رو بهش به صورت یک مسئله اصلا نگاه نکرده و بهش نپرداخته، ولی متأخراً در مباحثی که توضیح دادیم در قبل از تعطیلات یعنی مباحث هرمنوتیک مباحثی مطرح شد که این مباحث ما رو ناچار میکرد راجع به این موضوع بحث کنیم. اشاره کردیم راجع به تاریخچه هرمنوتیک، گفتیم هرمنوتیک از نقطه‌ای مشابه نقطه‌ای که اصولی‌های ما در اون نقطه مباحث الفاظ رو مطرح کردن آغاز شد، یعنی دستیابی به قواعد عمومی تفسیر متن. ولی تحولاتی که در هرمنوتیک اتفاق افتاد که قبلا توضیح دادیم و دیگه نمی‌خوایم اون رو تکرار بکنیم باعث شد که بحث به جایی رسید که در هرمنوتیک نسبی‌گرا وجود معنای نهایی برای متن انکار شد و اینکه معنای متن یگانه باشه مورد تردید بلکه مورد نفی قرار گرفت و ادعا شد که به تعداد گوینده و شنونده معنا برای لفظ وجود داره. اساس این ادعا بر مبانی فلسفی که هایدگر مطرح کرده بود مبتنی بود که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که اولا اون چی که هایدگر گفته و اون استفاده‌ای که گادامر کرده اینها با هم منطبق نیستند. هایدگر ناظر هست به یک فضا و یک عالم، گادامر این رو در یک فضای دیگری و در عالم دیگری مطرح کرده. ثانیاً اشاره کردیم که اگر حرف گادامر درست باشه که در واقع یک اشکال نقضی بود، گفتگو بابش بسته میشه برخلاف ادعای گادامر که این راهیست برای باز شدن باب گفتگو. باب گفتگو بسته میشه چون در این صورت دیگه گوینده و شنونده معنای مشترکی ندارند، هر کدامشون فهم خاص خودشون رو دارن که هیچگاه قابل این که بفهمن دیگری چه فهمیده هم نیست. بعد از اینکه این اشکال نقضی رو بر گادامر مطرح کردیم گفتیم جواب حلی این است که ما فرایند انتقال معنا رو از گوینده به شنونده تحلیل کنیم. ببینیم واقعا وقتی ما سخن میگیم چگونه معنایی که در ذهن گوینده هست میخواد به ذهن شنونده منتقل بشه. در این تحلیل گفتیم ما در واقع به وجدانی که خودمون داریم به عنوان یکی از اهل زبان، به همین وجدان میخواییم مراجعه کنیم و همین وجدان رو مورد تحلیل قرار بدیم. البته اشاره کردیم که هرمنوتیک ها نوعاً بر مدعیات خودشون استدلالی اقامه نکردن، برهانی ندارن، بیشتر به برخی شواهد یا احساس اینکه این امر امر واضحی است اکتفا کردن. اما ما در اینجا برای دستیابی به فرایند انتقال معنا از گوینده به شنونده در واقع یک تحلیل عقلی نسبت به اون وجدان لغوی عقلایی خودمون انجام میدیم. بر اساس اون تحلیل گفتیم که در واقع گوینده یک معنایی رو اراده میکنه، به دلیل آشنایی که با زبان داره لفظی مناسب اون معنا رو پیدا میکنه، اون لفظ رو بر زبان جاری میکنه، از اون جهت که صلاحیت دلالت بر این معنا رو دارد و بعد شنونده وقتی اون لفظ رو شنید از اون لفظ منتقل میشه به دلیل آشناییش با زبان به معنا، و چون این لفظ از یک گوینده با اراده‌ای صادر شده که عالم به زبان هست، ورای مدلول تصوری که به صورت اتوماتیک از تصور لفظ ما منتقل میشیم به تصور معنا، مدالیل تصدیقی هم در ذهن مخاطب پیدا میشه. مخاطب میگه این گوینده حکیم که دارای علم به زبان هست و با اراده داره این مطلب رو بیان میکنه، قصدش از گفتن این لفظ این بوده که این معنا رو به ذهن من منتقل کنه، که در واقع این یک مدلول تصدیقی است که بهش میگیم مدلول استعمالی. بعد با یک توضیحی که حالا این توضیح بیشتر باز در مباحث الفاظ مفصلتر داده خواهد شد و قبلا هم گفتیم تو همین بحث ها، شنونده منتقل میشه که بالاخره متکلم مراد جدیش از این عبارت چنین معنایی است، میخواد خبر از یک واقعیتی بده یا میخواد انشاء یک معنایی رو بکنه. که گفتیم این معنایی رو که متکلم کشف میکنه اگر همون معنایی باشه که گوینده قصد کرده، ما میگیم متکلم توانسته است مفهوم خودش رو برسونه و شنونده توانسته است مفهوم رو درست درک بکنه. اما اگر در این بین اتفاق بیفته که باعث بشه یا گوینده نتونه خوب مطلبش رو بیان کنه، مثل اینکه زبان رو بلد نباشه، نتونه لفظ مناسب رو پیدا بکنه، یا تلفظش درست نباشه، نتونه لفظ رو اونطوری که باید تلفظ بکنه، در نتیجه شنونده لفظ دیگری رو بشنوه، یا این لفظ وقتی به گوش شنونده خورد، اگر شنونده مشکلی داشته باشه در شنیدن یا در فهم زبان مشکلی داشته باشه، لفظ رو که شنید نتونه به معنای درست اون منتقل بشه، اینجاست که خللی در فرایند انتقال پیدا خواهد شد. اما اگر گوینده و شنونده آشنای به زبان باشند و اشتباهی در این فرایند اتفاق نیفته، درست لفظ رو انتخاب کنه، درست تلفظ کنه، شنونده درست بشنوه، درست منتقل بشه، اتفاقی که در نهایت خواهد افتاد این است که اون چی که در ذهن گوینده بوده به ذهن شنونده منتقل میشه. البته توضیح دادیم که ممکنه تصوراتی که یک گوینده از یک لفظ داره با تصوراتی که یک شنونده داره تفاوت داشته باشه، مثل اینکه مثلا فرض کنید لفظ خورشید رو یک فیزیکدانی که آشناست به فیزیک خورشید بر زبان خودش جاری میکنه، که او توجه داره، میفهمه که در خورشید فعل و انفعالات اتمی داره رخ میده، نورانی بودن خورشید به چه دلیله، اینکه خورشید چه شکلی حرکت میکنه، یا زمین نسبت به خورشید چه حرکتی داره، یا جایگاه خورشید در منظومه شمسی و در مجموعه مثلا فلکی موجود و یا در مجموعه راه شیری چطوریه، اینا رو همه رو میدونه. و شنونده ما یه شنونده عادی است که خورشید فقط اون چیز نورانیه که تو آسمونه، نه از فعل و انفعالات اتمی در خورشید اطلاعی داره، نه از این اطلاعات دیگری که اشاره کردیم. در این حال اگر اون گوینده لفظ خورشید رو بر زبان جاری کرد، شنونده ما که آشناس با زبان فارسی مثلا منتقل میشه به معنا، و این انتقال انتقال درست و کاملی است، هرچند که اون معانی که گوینده داره در ذهن خودش راجع به خورشید، اونها رو شنونده در ذهن خودش نداره، چون در واقع لفظ برای اون اطلاعات وضع نشده، لفظ وضع شده برای جوهر این معنا، که حالا این جوهر معنا مشترک بین یک فهم ساده از مفهوم خورشید و یک فهم بسیار بسیار عمیق و فیزیکی نسبت به مفهوم خورشید. اون جوهر معنا که مشترک بین این دو سطح فهم، لفظ برای اون وضع شده. به همین دلیل اطلاعات اضافه ای که گوینده یا شنونده در مورد خورشید دارن خارج از اون جوهره معنا که مفهوم عرفی در واقع لفظ خورشیده، اون اطلاعات به موضوع له لفظ خورشید کاری نداره و در فرایند انتقال معنا دخالتی نداره. پس اگر گوینده اون اطلاعات رو داره و به ذهن شنونده منتقل نمیشه، ما نمیتونیم بگیم شنونده در فهم این لفظ خطا کرده. نه، فهم لفظ درست انجام شده. گوینده که گفته خورشید، مقصودش همین ستاره بوده. اما اینکه حالا شنونده ما اون اطلاعاتی رو که گوینده در مورد اون ستاره داره نداره، این نقصی در فرایند انتقال معنا از گوینده به شنونده ایجاد نمی کنه. خب این نکته رو ما به این دلیل روش هی تأکید می کنیم که وقتی می رسیم به مباحث مربوط به خودمون، ما توجه داریم که خداوند تبارک و تعالی علمش نسبت به مفاهیم با علم ما نسبت به این مفاهیم فرق می کنه. اون چه که خداوند میدونه و میفهمه، حالا به تعبیر عرفی و در حد زبان ساده، از الفاظی که مثلا در قرآن وجود داره با اون چه که ما میفهمیم مثلا قابل مقایسه نیست. اما اون چه که قرار با این الفاظ به ما منتقل بشود، اون دانش و علمی که خداوند تبارک و تعالی به این مفاهیم داره نیست. اون دانش و علم اصلا امکانش برای ما وجود نداره. دانش موجود نامتناهی اصلا امکانش برای موجود متناهی وجود نداره. ما هیچ وقت به اون دانش دست پیدا نمی کنیم. اون چیزی که قرار با الفاظ قرآن یا الفاظ روایات، ائمه علیهم السلام هم دانششون با ما قابل مقایسه نیست. درسته اونها قل انما انا بشرون، اونا بشرن و حتی مثلکم، مثل ما هستن، اما یوها الی، به اونا وحی میشه، اونا برای مرتبه وجودی قرار دارن که از دانشی برخوردارن که انسان عادی از اون دانش برخوردار نیست. بنابراین اطلاعات اونها نسبت به خیلی از اون چی که در اطراف ماست، بلکه همه اون چی که در اطراف ماست با اطلاعات ما متفاوته. اما این باعث نمیشه که اگر ما از الفاظ ائمه علیهم السلام یا الفاظ قرآن اون معانی رو که خداوند تبارک و تعالی یا معانی رو که معصومین علیهم السلام میفهمیدن نمیفهمیم، بگیم ما در فهم مثلا قرآن یا سنت اشتباه کردیم. نه، اون چه که در حد لفظ مطرحه، که حالا ما ازش تعبیر کردیم در این مجموعه به سطح اول، اون سطح اول در فرایند انتقال معنا مورد نظره، که در این سطح اول همونطور که توضیح دادیم تو جزوه هم سعی کردیم با مثالهای این رو تبیین کنیم، لفظ برای جوهر معنا وضع میشه، نه برای اون خصوصیات معنا که در یک دانشی یا برای یک شخصی که دارای دانش خاصی است اون معلومه و برای دیگران آشکار نیست. و من اینجا مثال‌هایی زدم، هم از مفاهیم حسی مثل خورشید که الان مثال زدم، هم از مفاهیم غیر حسی مثل تناقض. فهمی که مردم از تناقض دارند با فهمی که مثلا یک فیلسوف از تناقض داره متفاوته. لفظ تناقض وضع شده برای جوهر اون معنا که همون تنافیه که عرف ازش میفهمه. به همین دلیل عرف وقتی بهش میگه آقا این کلام تو متناقضه با کلام قبلی، میفهمه. کسی که آشنایی به زبان فارسیه میفهمه یعنی چی. ولو اینکه تناقض یا شرایط تناقض که در منطق مطرحه که در تناقض هشت وحدت شرط دان، این چیزا رو اصلا نمیدونه، نمیفهمه، بلد نیست، اطلاعات خاص رو نداره. اما میفهمه وقتی من میگم تناقض یعنی چی، یعنی در حد فهم متعارفی که از این لفظ متوقعه اون میفهمه. بله اون اطلاعات تخصصی تناقض رو که توی منطق و فلسفه بیان شده نداره. با توجه به این نکته من میخوام بر این مسئله تأکید کنم که ما که میگیم قرآن رو یا روایات رو میتونیم بفهمیم، مقصودمون همین سطح اول فهمه که الفاظ برای اون وضع شدن، که حالا در مبنای بعدی توضیح میدیم که چون شیوه شارع در بیان همون شیوه عرفیست، بنابراین مدالینی که عرف در از گفتن این الفاظ در تخاطب عرفی خودش اراده میکنه، همون معانی مراد خداوند تبارک و تعالی در قرآن یا مراد ائمه و معصومین علیهم السلام در روایات، و ما اگر این معانی رو درست فهمیدیم در فهم معنای کتاب یا در فهم معنای سنت موفق بودیم. ولو اون معانی عمیق وراء این معنا برای ما معلوم نیست، اون معانی که خود معصومین میفهمیدن یا خود خداوند تبارک و تعالی از این حقایق میفهم. بله در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، باز در آینده هم به این بحث خواهیم پرداخت که یک معنا که موضوع منله لفظه ممکنه لوازمی داشته باشه. این لوازم بخشیش لازمه بیان بالمعنی الاخصه، اون جایی که بیان بالمعنی الاخصه به محض تصور معنا به ذهن ما میاد و اون بخش یعنی لوازم بیان بالمعنی الاخص جزء ظواهر محسوب میشه و ما در فرایند تخاطب عادی اون مقدار رو اگر آشنا باشیم با در واقع زبان متوجه میشیم. اما غیر از لازم بیان بالمعنی الاخص ما لوازم دیگر هم داریم. لازم بیان بالمعنی الاعم داریم که برای اینکه ما اون رو بتونیم تصور کنیم صرف تصور ملزوم کافی نیست، ما باید هم ملزوم رو تصور کنیم هم لازم رو تا بتونیم حکم به ملازمه کنیم. بنابراین اگر لازم رو تصور نکنیم حکم به ملازمه نخواهیم کرد. در لوازم غیر بیان ما اضافه بر این که باید لازم و ملزوم رو تصور کنیم برای حکم به ملازمه، باید یک اطلاعات دیگری هم داشته باشیم. تا وقتی که ملزوم رو فقط تصور کردیم یا ملزوم و لازم رو فقط تصور کردیم نمیتونیم حکم به ملازمه کنیم، باید اضافه بر تصور ملزوم و تصور لازم اطلاعات دیگری هم داشته باشیم تا بتونیم بگیم این لازمه اینه. این مطالب رو ممکنه یک شنونده ندونه، در غیر لازم بیان بالمعنی الاخص ممکنه شنونده نداند که در واقع مراد بخشید لازم چنین معنایی چیست. این ممکنه که ندونه و در نتیجه منتقل به این لوازم نشه. این گونه لوازم یعنی لوازم غیر بیان یا لوازم بیان بالمعنی الاعم خارج از دائره ظواهر هستند. اون چی که در دائره ظاهر قرار داره دو چیزه، یکی موضوع له لفظه، یکی لوازم بیان بالمعنی الاخص موضوع له، که اینا به محض تصور لفظ به صورت عادی به ذهن ما منتقل میشه یا بعد از تصور معنا از اون معنا ما منتقل میشیم به این لوازم. اینها جزء ظواهره و این اون سطحی است که در فرایند انتقال معنا از گوینده به شنونده مورد نظر ماست. بله برای شنونده ای که آشناست به اون اطلاعات اضافه یا لازم رو تصور کرده، لازم بیان بالمعنی الاعم یا لوازم غیر بیان هم آشکاره که اونا دیگه در واقع از محدوده ظاهر خارجند که ما از اونها تعبیر کردیم به سایه های معنایی سخن که این سایه های معنایی که در اصطلاح قرآنی ازش تعبیر شده به بطون قرآن، اونها برای کسی که اون اطلاعات اضافه رو داشته باشه آشکارن، برای دیگران آشکار نیستن. و ممکنه یک چیزی مثل قرآن که متکلمی داره مثل خداوند که دانشش نامحدوده، بطون نامحدودی داشته باشه. قرآن 70 بطن یا 70 تا بطن نداره. اگر در روایت وارد شده 7 یا 70، این فقط برای بیان تعدده، نه اینکه محدود کنه بگه 7 تا 8 تا نیست، 70 تا 71 نیست. این مقصودی نیست. خواهد بگه بطون متعددی داره قرآن، شاید بعضی از مفاهیمی که در قرآن هست تا 1000 بطن هم بعد جلو بری باز داشته باشه، چون دانشی که برای اون الفاظ هست در ناحیه گوینده یعنی خداوند یه دانش نامتناهی است. اون سمت محدودیتی که وجود نداره، در طرف ماست که محدودیت هست، که ما ممکنه به دلیل محدودیت دانشمون بخشی از این رو بتونیم کشف بکنیم. و به همین دلیل قرآن در طول تاریخ دائم ابعاد تازه‌ای ازش کشف شده. ولی اون چه که ما الان مورد نظرمونه و در سطح فرایند انتقال لفظ از معنا مورد نظر ماست، تو مباحث الفاظ علم و اصول و در بحث‌های اجتهادی مورد نظر ماست، اون سطح اول در واقع، یعنی موضوع له الفاظ و لوازم بیان بالمعنى الاخص لفظ که جزء ظواهرند، اونی که تو حجیت ظهور که در مباحث الفاظ علم و اصول مطرحه به عنوان سقرا پذیرفته میشه و حجیت ظهور حجیت این رو برای ما ثابت میکنه. اون چیزهای دیگه که خارج از در واقع ظهور به این معنا هستن، اون مورد نظر مباحث علم و اصول نیست. بله، اون رو ما انکار نمیکنیم، اونا وجود دارن و اونها هم به طول تاریخ با توجه به دانشی که بشر پیدا کرده کشف شده. ما امروز ممکنه به دلیل اطلاعاتی که مثلا در حوزه کیهانشناسی داریم از آیات قرآن در زمینه مباحث کیهانشناختی مطالبی رو بتونیم استخراج کنیم که برای گذشتگان قابل کشف نبوده. که حالا عرض کردم بعضی از دوستان ما کتاب‌هایی نوشتن، دوستان فیزیکدان ما مثل آقای دکتر مهدی گلشنی تو این زمینه کتاب نوشتن، مطالب رو توضیح دادن، از آیات قرآن چه استفاده‌ای میشه کرد رو گفتن. اما این استفاده‌ها استفاده‌هایی است که دانش‌های بیرونی فهمش رو برای ما فراهم کرده. اگر ما این دانش‌های بیرونی رو نداشتیم، نمی‌تونستیم این مطالب رو از قرآن بفهمیم. اون چه که ما الان داریم اینجا توی این مباحث توضیح میدیم، اون به اصطلاح ما سطح اول معناست، که همون معنایی است که ما بهش میگیم در اصطلاح اصولی ظاهر، همون موضوع له یا لوازم بیان بالمعنى الاخص در تحلیل منطقی. نتیجه این که برخلاف ادعای هرمنوتیک ها لفظ و معنا یکی نیستند. هرچند لفظ و معنا در ذهن گوینده آشنای با یک زبان اونچنان در هم تنیده میشن که به گفته شیخ الرئیس که بارها من این گفته رو تکرار کردم، وقتی انسان میاندیشه به یک زبان میاندیشه، با اینکه اندیشه زبان نداره، خود ذات فکر زبانی نداره، اما انسان آشنای با زبان، با زبان فکر میکنه و کسی که چند تا زبان بلده به چند تا زبان میتونه فکر بکنه. این به دلیل این نیست که معنا و لفظ یکی هستن، اونطوری که مثلا توهم شده که هایدگر میخواد ادعا بکنه. هایدگر هم واقعا این ادعا رو نداره، ولی اون سقع بحثش، سطح بحثش فرق داشته. اینها متوجه نشدن که مقصود اون چی هست. اما اگر چنین ادعایی هم داره، این ادعا درست نیست. معنا و لفظ دو چیزن، هرچند به هم خیلی مرتبط میشن، طوری که ما معنا رو در پوسته لفظ میبینیم و برای ما تفکیک کردن لفظ از معنا برای کسی که آشنای به زبانه کار مشکلی میشه. ما الان نمیتونیم معنا رو فارغ از لفظ به این راحتی تصور کنیم. قبلا عرض کردم حتی معانی محسوسات رو، مثلا کلمه آب رو، ما برای آب دو تا تصور ذهنی داریم. یکی اون در واقع لفظ آب، حالا لفظ برای کسی که کتابت بلد نیست و خط برای کسی که کتابت بلده، چون حالا ما که کتابت بلدیم وقتی میگیم آب اصلا خطش تو ذهنمون میاد یه چیزی غیر از لفظش، لفظ این صداست، این آوازه. یکی این تصوره، یکی تصور مصداقی که یک مایع بیرنگ بیبوی بیمزهی مثلا در یه ظرفی تو کاسهی آب توی رودخونهی توی جایی اون رو تصور کن. اما مفهوم آب فارغ از لفظ و خط و مصداق، این برای ما تصورش تصور آسونی نیست. هم مفهوم حسیه دیگه و یه مفهومیه که شاید از اولین مفاهیم حسی است که بچه اولین لفظی هم که معمولا یاد میگیره آب دیگه، چون یه چیزیه که خیلی هم باش سر و کار داره. و خب از بدن ما چند صد نمیدونم 80%، 85%، 90%ش آب دیگه بدن ما. این که اکثر بدن ما از اون تشکیل شده مفهومی است که از همه چیز مفاهیم حسی شاید ما بیشتر باش سر و کار داریم. و خود این مفهوم رو فارغ از این ویژگی ها نمیتونیم به این راحتی تصور کنیم. این مفهوم آب کلی رو تصور کردن برای ما مشکله و قبلا عرض کردم حتی علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرموده، حالا نقل میکنن نمیدونم صحت و سقم این رو، که فرمودن من بعضی از کلیات رو تونستم تصور کنم، که اصلا خب این یه بحثی است که توی منطق میگن که کلی رو به ذهن به این راحتی به ماه و کلی تصور رو نمیتونه بکنه. این برای ذهن ما کار آسونی نیست. اما اینها باعث نمیشه که ما بگیم آقا آب، همین لفظی که من بر زبان جاری میکنم، با معنای آب یکیه. نه خیر، اینا دو چیزه. صورت ذهنی این لفظ الان محل بحث ما، صورت ذهنی این لفظ که قبلا توضیح دادیم که ما از اصوات هم صورت ذهنی داریم، از بوها، از لمس، همه اینا صورت ذهنی داریم. صورت ذهنی اختصاص به مبصرات، به چیزایی که دیده میشه نداره. اون صورت ذهنی لفظ یا صورت ذهنی کتابه با صورت ذهنی معنا دو چیزه، ولو اینا اینقدر با هم انس داره در ذهن کسی که آشناست که اینا رو با هم میبینه. یعنی وقتی میگیم آب، اینو نمیتونه این معنا رو جدا کنه از این لفظ یا معنا رو جدا کنه از این خط، کسی که آشناست با اینها. اما اینا دو تا هستن. از اون طرف گفتیم فرایند انتقال اینطوره که گوینده اول از معنا شروع میکنه، بعد به لفظ منتقل میشه، لفظ رو بر زبان جاری میکنه، شنونده از لفظ شروع میکنه، به معنا منتهی میشه. اگر اون معنایی که گوینده اراده کرده، همون مراد متکلم در اصطلاح هرمنوتیکا، با اون معنایی که شنونده میشنود میفهمد، یا به تعبیر اونها اون تفسیر، اون چه که مفسر میفهمه، منطبق شد، ما میگیم مفسر در فرایند تفسیری خودش موفق بوده، این انتقال درست صورت گرفت. اگر این وسط اشتباهی رخ داد، حالا یا به خاطر ضعف گوینده یا به خاطر ضعف شنونده، حالا ضعف در زبانشون، ضعف در دانش مربوط به زبانشون، ضعف در ابزارهای بیانشون یا شنیدنشون، این رو ما میگیم انتقال با مشکل مواجه شده و مفسر در فهم معنای مورد نظر متکلم خطا کرد. نتیجه ما بعد از این بحث‌های طولانی و بازخوانی اون چیزی که هرمنوتیکا مطرح کردن، برمیگردیم به همون چیزی که از گذشته در مباحث اصولی ما به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده، با اون اینه که هر سخنی، چه قرآن باشه، چه روایات، چه غیر اینها، یک معنای نهایی داره و معنای نهایی همون چیزی است که متکلم اراده کرده از این الفاظ که اون رو به ما بفهمونه. و اگر ما موفق شدیم اون معنا رو کشف کنیم، در تفسیرمون موفق بودیم. این مبدأ اول از مبادی دلالی مشترک بین کتاب و سنت. مبدع دوم این است که زبان شارع، یعنی اون چی که در کتاب و سنت وارد شده، همون زبان عرفی است. این مبدع هم مثل مبدأ اول از مبادی ناگفته و بحث نشده در علم اصوله، جز مبادی است که به صورت مسلم پذیرفته شده، به خصوص در اصول قدما. البته اصولهای متأخر به مناسبت گاهی اشاره به این بحث کردن و شاید در اصولیهای متأخر کسی که این بحث رو صریح‌تر از دیگران مطرح کرده شهید صدر رضوان الله تعالی علیه هست که به این بحث اشاره جدی‌تر و صریح‌تری داره. اما این که دیگران اشاره نکردن به این معنی نبوده که این مطلب رو قبول نداشتن، بلکه انقدر براشون واضح بوده، انقدر براشون مسلم بوده که اصلا نیازی به بیانش نمیدیدن. مثل همون مبدأ اول، این که شارع به زبان عرف و عقلا سخن میگه رو این رو به عنوان یک پیشفرض مسلم تلقی کردن و با همین تلقی وارد بحث‌های الفاظ شدن یا با وارد استنباط از کتاب و سنت شدن. در واقع این تلقی معناش اینه که شارع برای بیان مفاهیم خودش یک دستگاه زبانی مستقل جدای از شیوه عقلا ابداع نکرده، آمده همون شیوه ای رو که عقلا داشتن در بیان، همون شیوه رو پذیرفته و با همون شیوه خواسته مفاهیم خودش رو، که البته مفاهیم خودش ضرورتاً همون مفاهیم موجود در بین عقلا نیست، ممکنه مفاهیم دیگری باشه اضافه بر اونها باشه که هست، همون مفاهیم رو که متفاوت هم احیاناً بوده با مفاهیم عقلا، اما به شیوهی که عقلا در بیان داشتند بیان کرده برای عقلا. اینجا ما قبل از اینکه به بررسی این بحث به صورت استدلالی بپردازیم و بحث کنیم که دلیل اینکه چنین ادعایی رو داریم و مسلم هم هست این ادعا در بین اصولی ها چیست، به یک نکته ای اشاره کردیم که هدف ما در مباحث الفاظ علم اصول چیه. ما موقعا میخواییم تو مباحث الفاظ علم اصول چه چیز رو کشف کنیم، که این بحث البته اینجا ما به صورت یک بحث مقدماتی اشاره میکنیم، بعداً دوباره در مباحث الفاظ که به اون میرسیم تو خود علم اصول هم این بحث رو دوباره اونجا هم بیان خواهیم کرد و این بحث رو قبلاً هم شاید به مناسبت یک بار یا چند بار گفته باشیم که اون چه که ما داریم انجام میدیم در مباحث الفاظ تحلیل ساختارهای عقلایی بیانه، ساختارهای عقلایی تخاطبه، ما این رو داریم تحلیل میکنیم، یا به تعبیری که قبلا اشاره کردیم در مبدأ اول ما به دنبال قواعد عمومی تفسیر متنیم، همون چیزی که شلایرماخر هرمنوتیک رو با همون آغاز کرد. اما با اینکه هدف ما یه هدف کلیه، اما ما به الفاظی توجه داریم، چون ما نهایتاً میخوایم کتاب و سنت رو تفسیر کنیم، ما به الفاظی توجه داریم که در متن کتاب و سنت وارد شده، هرچند که اون لفظ رو از اون حیثی که در کتاب و سنت وارد شده تحلیل نمی کنیم. تحلیل ما فراتر از بیان اون در متن کتاب و سنته، اما انگیزه ما در تحلیل این لفظ وجودش در کتاب و سنته. بارها این مثال رو گفتیم، اینجا هم تکرار کردیم، ما صیغه امر رو که تحلیل میکنیم تو مباحث الفاظ به این دلیل تحلیل میکنیم که صیغه امر در لسان کتاب و سنت وارد شده. اگر هیچ صیغه امری در کتاب و سنت نبود، قاعدتا اصولی ها به بحث صیغه امر نمی پرداختن. اما تحلیلی که اصولی ها انجام میدن از صیغه امر به این معنا نیست که میخوان بگن امری که در کتاب یا سنت وارد شده چنین خصوصیتی داره، نه، میخوان بگن صیغه امر از هر گویندهی صادر بشه، میخواد تو کتاب و سنت باشه یا خارج از کتاب و سنت، بلکه از در هر زبانی که باشه، حتی محدود به زبان نیست تحلیلشون، میخواد عربی باشه، فارسی باشه، ترکی باشه، انگلیسی باشه، اون چنین ظهوری رو داره. ادعای اصولی ها در تحلیل صیغه امر اینه، اونا میگن امر ظهور داره مثلا در وجود، ولو در فارسی باشه، از غیر کتاب و سنت هم باشه. این ظهور در این معنا داره. این یک نکته است که باید بهش توجه داشته باشیم به عنوان یک مقدمه، تا بعد بتونیم وارد اون بحث بشیم که چرا ما میگیم شیوه بیانی شارع همون شیوه بغلاست و این امر به عنوان یک امر مسلمی در بین اصولی ها تلقی شده، که حالا ما بر این مسئله هم شواهد تاریخی به اصطلاح و هم شواهد عقلی ذکر خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.